بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 96، استاد فاضل، 4/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این ماء موصوله در ما لا یعلمون در حدیث رفع آیا شبهات حکمیه را شامل می شود یا نه؟ گفته شده بود که این ماء موصوله اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و برای اثبات این مطلب از 3 راه وارد شده بودند. یک راه که دیروز عرض کردیم، می گفتند چون مرفوع در حدیث مؤاخذه است و مؤاخذه مربوط به فعل و مربوط به عمل و مؤاخذه بر حکم معنا ندارد، لذا رفع مؤاخذه بر حکم هم معقول نیست. این رو جوابشو عرض کردیم. راه دومی که خیلی مورد اتکا واقع شده، عبارت است از مسئله اتحاد سیاق. به این تقریب که این ماء موصوله در مستکرهو علیه و در مزترو علیه و در مالای و تیقون هم ذکر شده و بلا اشکال مقصود از ماء موصوله در این فقرات عبارت از فعل و عمل، زیرا آنچه که اکراه می تواند به او متعلق بشود او عبارت از عمل خارجی است. حکم معنا ندارد که متعلق اکراه واقع بشود. اکراه بر حکم این غیر قابل تصوره. اضطرار به حکم این غیر قابل تصوره. انسان اضطرار به عمل پیدا می کند، اضطرار به فعل پیدا می کند. و همینطور مالایوتیقون، اون چیزی که قدرت به او تعلق میگیره و یا خارج از دایره قدرته، او عبارت از عمل فعل است که گاهی مقدور انسانه و گاهی خارج از دایره قدرت. اما حکم معنا ندارد که غیر مقدور باشه. اگر یک جایی ما غیر مقدوریت رو صفت برای حکم قرار بدیم، این به اعتبار متعلق حکمه، یعنی مکلف و به غیر مقدوره و عمل غیر مقدوره. پس هیچ تردیدی نیست که در مستکرهو علیه و مزتر رو علیه و ما لا یطیقون، این ماء موصوله مراد ازشون عبارت از فعله. گفتن که لازمه اتحاد سیاق این است که ماء موصوله در ما لا یعلمون هم عبارت از فعل باشه، روی وحدت سیاق، روی اینکه اختلافی تحقق پیدا نکنه و تمام این موصولات یک معنا داشته باشه. و از این جهت که ما نمیتوانیم مامون رو اعم از فعل و حکم بدانیم، اعم از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بدانیم، بلکه مجبوریم روی وحدت سیاق اختصاص بدیم به شبهات موضوعیه. نتیجتاً شما در باب براءت در شبهات حکمیه نمیتونید به حدیث رفع تمسک بکنید و این حدیث با این اهمیت که سند صحیحی هم داره و مرحوم عرض میشود صدوق در کتاب خصال، در خصال نهگانه، چون خصال خصلت‌های دوگانه سگانه همینطور تا آخر، در خصلت‌های نهگانه این حدیث رو به سند صحیح نقل کرده و کمال معروفیت هم داره این حدیث. پس شما نمیتونید به این حدیث تمسک بکنید. اینجا از بزرگان تقریبا دو تا جواب از این حرف داده اند. یک جواب مرحوم محقق حائری یزدی مؤسس حوزه در کتاب درر دادند و یک جوابم مرحوم محقق عراکی علی ما فی تقریرات بحثشون ذکر کردن. حالا این جوابها رو ملاحظه کنیم. جوابی که مرحوم محقق حائری دادند، جواب ایشون اینه، می فرمایند که عرض می شود که در اون فقرات دیگر مستکره و علیه، خوب دقت بفرمایید، سوال ماء موصوله در چی استعمال شده؟ مستکره و علیه رو اگر به شما بگن که به فارسی شما ترجمه بکنید، به چی شما ترجمه میکنید؟ میگید اون چه مورد اکراه واقع شده؟ معنای موصول یه همچین معناییه. اون چه مورد اکراه واقع شده؟ و به تعبیر دیگر کل چیزی که متعلق اکراه قرار گرفته، آیا مستکره و علی غیر از این معنا داره؟ منتها خارجن شما میایید حساب میکنید، میبینید این عموم مستکره و علی از نظر خارج مصادیقش خیلی توسعه نداره. مستکره علیه شامل حکم نمی شود، حکم از دایره استکراه بیرونه. اما این که حکم از دایره استکراه بیرونه معناش این است که شما ماء موصوله رو در فعل استعمال کردید. نه، ماء موصوله در معنای خودش استعمال شده، اون چه متعلق اکراهه، معنای فارسیش اینه. اگر ما گفتیم اون چه متعلق اکراهه، کلمه اون چه را در فعل استعمال کردیم؟ نه، در معنای خودش استعمال شده، منتها از نظر خارج مصادیق این انحصار به فعل پیدا کرده، نه اینکه شما ماء موصوله رو در فعل استعمال کرده باشید. ماء موصوله رو در معنای خودش، اون چه متعلق اکراهه. پس اگر ما ملاحظه بکنیم که به قول ایشون یک موصولی به لحاظ اینکه متعلقش یعنی سلش یعنی دنبالش زیق داره و یک موصولی دنباله او سعه دارد، مثلا ما گفتیم من کان فقیهن، یک جا میگیم من کان طلبتن، خب مصادیق فقیه با مصادیق طلبه قابل مقایسه نیست. طلبه صدها برابر فقیه در خارج وجود داره و فقیه یک عده معدود انگوش شماری هستند. آیا این که ما میگیم من کان فقیهن و به حسب خارج این دائرش از 10 نفر 20 نفر تجاوز نمی کنه؟ از و اونجایی که میگیم من کان طلبتن و مصادیقش به حمد الله 10,000، این سه اوزیق آیا در موصول اثر میگذارد؟ در مستعمل و فیه کلمه من اثر میگذارد یا موصول در معنای خودش استعمال شده؟ اون کس که فقیه است، اون کس که طلبه است، منتها این مصادیقش فراوانه، اون مصادیقش زیق داره. اینجا میشون میفرماید مستکره علی، شما خیال نکنید که در فعل استعمال شده، مستکره علی در معنای عام موصولی استعمال شده، منتها این معنی عام موصولی شامل حکم نمی شود. در مستر رو الی هم ها کذا، در مالا یتیقون هم ها کذا. خب حالا میایم سراغ مالا یعلمون. آیا معنای وحدت سیاق و اتحاد سیاق چه اقتضا می کند؟ معنای وحدت سیاق اقتضا می کنه که همون طوری که ماء موصوله در مستکره علی در معنای عام موصولی خودش استعمال شده، ماء موصوله در مالا یعلمون هم در معنای عام موصولی خودش استعمال بشود. این معنای وحدت سیاقه. حالا ما لا یعلمون یک صله ای داره به نام لا یعلمون و به مقتضای این صله دائرش محدود به فعل نمی شود، هم و هم حکم رو می گیره. آیا چون دائره صله این عمومیت داره و موصول در اینجا از یک سعه برخورداره، این سبب می شود که ما موصوله در ما لا یعلمون رو برخلاف سیاق در یک معنای دیگری استعمال کرده باشیم. این چه اقتضا داره؟ ما موصوله رو در تمام اینها در معنای عام موصولی خودش استعمال کردیم و این اختلافشون از نظر محدودیت و عدم محدودیت به اعتبار متعلقشون، این هیچ ارتباطی به ما موصوله نمیتونه پیدا بکند. اون وقت ایشون مثال میزنه، میگه شما اگر در یک جمله این دوتا عبارت رو جمع کردید، در یک جمله گفتید ما یوکلو و ما یورا، اون چه معکوله و اون چه دیده می شود. اگه در یه جمله شما این دوتا رو جمع کردید، آیا اینجا به خودتون اجازه میدید که بگید که چون ما یوکل نسبتش اخص از ما یوراست، پس ما یورا هم اختصاص به ما یوکل داره؟ دیگه نتونید ما یورا رو یک معنای عامی بگیرید. آیا به شما به خودتون یه همچی اجازه ای میدید؟ بگید وحدت سیاق اقتضا میکنه که ما مایورا را محدود کنیم به دائره معکولات، بگیم معکولاتی که دیده میشود، در حالی که هیچ عرف مساعده با این معنا نیست. مایوکل عنوان عام کل مایوکله، دائرش محدوده. مایورا هم عنوان عام کل مایوراست، دائرش سعه داره و سعه این وزیق او اقتضا نمی کند که شما فکر بکنید که با اتحاد سیاق مخالفت شده. هیچ گونه مخالفتی با اتحاد سیاق تحقق پیدا نکرده. این بیان ایشونه و این بیان بسیار بیان صحیحیه و مؤیدش اون بحثی بود که در باب موصولات در دنبال بحث حروف مطرح شد و اون خلاصش این بود که موضوع له در باب موصول یک معنای اجمالی عامه، یک معنای عام توأمه با ابهامه و اصلاً به مصادیق نظر نداره و به خصوصیات مصادیق و به تعینات هیچ نظارتی نداره. همونیست که عرض کردیم در ترجمه فارسی شما میگید اون چه، وقتی که این لفظ رو شما در فارسی استعمال میکنید آیا در چی استعمال می کنید؟ هیچ نظر به مصادیق دارید؟ نظر به تعینات افراد این عنوان دارید؟ اصلا موصول کجا و افراد کجا؟ موصول عنوان عام اجمالی و ابهامی درش هست، لذا مقتضای وحدت سیاقم این است که در همین معنای حقیقی خودش استعمال بشه و ظاهرش هم این است که مالایعلمون به لحاظ اینکه متعلق موصول یک سعی درش وجود داره، همین معنای اجمالی اون چه که مجهول است، اون چه که متعلق علم واقع نشده، این معنای ما لا یعلمونه. هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه هر دو رو شامل می شود. چی؟ ربطی به اسناد نداشیم، این کار به اسناد نداشیم. اینجا مسئله اسناد نیست، اون حرف دیگر است که میزنیم. اونی که در اینجا مطرحه حساب ما موصوله در این کلمات از نظر مصادیقش، ولو اینکه رفع هم در کار نباشه، مستکرهو علیه رو با ما لا یعلمون مقایسه میکنیم. ببینیم اگر مستکرهو علیه دائرش محدود به فعل شد، آیا ما لا یعلمونم باید اختصاص به فعل پیدا بکنه، یا اینکه نه لازمه وحدت سیاق این است که موصول در هر کدام در همون معنای حقیقی موصولی استعمال بشود، این کاری به رفع نداره. حالا با صلهش البته، خب بله، خب بله، صله عامه، لا یعلمون عامه دیگه. ما لا یطیقون یعنی چه؟ خب این در معنای خودش استعمال شده یا نه؟ برگشت میکنه ده بذار کنار، معنای خودش استعمال شده یا نه؟ خب ما لا یعلمون هم در معنای خودش، این معنای وحدت سیاقه. عرض می شود که این بیان ایشون بیان بسیار خوبی است و مطابق با اون چه که در معنای موصول در بحث حروف ذکر شده کاملا با اون معنا تطبیق میکنه. لکن یک بیانی مرحوم محقق عراکی دارند، این بیان رو خوب توجه بفرمایید. ایشون میفرمایند که ما عرض میشود اولا وحدت سیاق رو قبول نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه شما اومدید وحدت سیاق رو نسبت به این مستکرهو علیهو ما لا یطیقون و مستر رو علیهو، حالا بالاتر ما اخطأوا او نسو که ما معنا کردیم ملاحظه کردید، لکن اینا پنج چیز در حدیثه غیر از ما لا یعلمون، و ما سه چیز دیگم در حدیث داریم، عنوان حسد، عنوان تیره، عنوان وسوسه در تفکر در امر خلقت. خب اینا که افعال خارجیه نیست. حسد یک عمل خارج، تیره و تطیر و تفعل و به فال بد عد می شود نگه کردن، این که جزء اعمال خارجیه حساب نمی شود، یا وسوسه در تفکر در خلق، وسوسه که لیس فعلا خارجی، یا اگر مسئله اتحاد سیاق در حدیث مطرح باشه، باید غیر از ما لا یعلمون اون 8 چیز دیگر همشون عنوان فعل داشته باشن، بعد اون وقت ما بیاییم بگیم ما لا یعلمونم در ردیف اونها مقصود فعله. اما ما وقتی میبینیم اون 3 چیزی که در آخر حدیث ذکر شده عنوان فعل نداره، پس چطور شما میایید اینجا مسئله وحدت سیاق رو ملاحظه میکنید؟ وحدت سیاق نسبت به مجموع 8 چیز غیر از ما لا یعلمون باید ملاحظه بشود. این یک حرف ایشونه. البته این حرف ایشون قابل جوابه. جوابش این است که اتفاقا تیره و حسد و وسوسه در تفکر در خلقم اونام فعله، منتها فعلون قلبیون. اگر یک چیزی زمینه تحققش عبارت از قلب شد، معناش این نیست که از فعل بودن خارج می شود. شما همونطوری که افعال مربوط به جوارح دارید، افعال مربوط به جوانه هم دارید. اینها افعال جوارحیه، اونها افعال جوانحیه. پس این رو نمیشه از این راه به قائلین به وحدت سیاق اشکال کنیم. علاوه اینها نظرشون در اون جملاتی است که مشتمل بر ماء موصول است. میگن وحدت سیاق بین جملاتی که ماء موصول داره یه همچه اقتضایی میکند، نه اینکه وحدت سیاق بین تمام این 8 چیز غیر ما لا یعلمون که در حدیث ذکر شده. پس از اول مدعای اونها هم شامل این جملاتی است که ماء موصوله درش وجود داره، نه مطلق 8 چیز. لذا این جواب ایشون جواب صحیحی نیست. اما یک بیان دیگری دارند. این بیانشون رو خوب دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید که شما می‌خواهید وحدت سیاق رو حفظ کنید. از راه حفظ وحدت سیاق میخواید بگید ما موصوله در ما لا یعلمون فقط شبهات موضوعیه رو میگیره. ما فرض کنید قبول میکنیم، لکن یه حرفی داریم. ما میگیم شما که به از این راه میخواید ما در ما لا یعلمون رو اختصاص به شبهه موضوعی بدید، برای حفظ وحدت سیاق لازم میاد شما خلاف ظاهر از ناحیه دیگر مرتکب بشوید. کدوم اون خلاف ظاهر؟ و از کدام ناحیه خلاف ظاهر مرتکب می شوید؟ می فرماید دقت کنید شما، اگر ماء موصوله رو عبارت از حکم بگیرید، ثبوت این صله در رابطه با حکم خیلی روشنه. برای اینکه شما در باب شرب توتون اونی که واقعا براتون مجهوله، اونی که حقیقتا عدم العلم به او متعلقه، او عبارت از حرمت شرب توتونه. در حقیقت در رابطه با حکم ما یک مالا یعلم حقیقی داریم، یعنی یه ماء موصوله ای داریم که حقیقتا جهل به او متعلقه و حقیقتا عدم العلم وصف برای او خواهد بود. ما میگیم حرمت و شرب توتونه غیر و معلومت لنا، این قضیه واقعیه است. حرمت و شرب توتون مجهولتون لنا، این قضیه واقعیه است. اما اگر ما مالا یعلم رو بخوایم روی شبهه موضوعیه پیاده کنیم، شبهه موضوعی اینه. ما یک مایه ای داریم اینجا مردد است بین اینکه خمره و بین اینکه خله. خب شما که میخواید این مالا یعلمون رو روی این شبهه موضوعی پیاده کنید، اینجا حقیقتا چی برای شما مجهوله؟ آیا میتونید بگید فعل مجهوله؟ فعل چه مجهولیتی برای شما داره؟ خب شما وقتی برداشتید و ای رو شرب کردید، جهلی برای شما هست در رابطه با خود فعل. فعل مجهوله ولو اینکه ایشون بیان نکردن، اما توضیحش اینه. جهل اگر بخواد متعلق به فعل باشه، مثل تعلقش به حکم. شما در شبهه حکمیه وقتی میگفتید که حرمت مجهوله، یعنی چه؟ یعنی نمیدونیم این حرمت وجود دارد یا این حرمت وجود ندارد. این معنای جهل. وقتی بخواید این جهل را به فعل نسبت بدید، واقعش این است که جهل رو مربوط کنید به عمل غیر. شما نمیدونید که زیدون جاء من السفر ام لا، اینجا فعل برای شما مجهوله. یعنی مجیع نمیدونید تحقق پیدا کرده یا نکرده. این معنای تعلق جهل به فعل. مایع مردد بین خمر و خل دارید، فعل برای شما مجهول نیست، عنوان الفعل برای شما مجهوله. وصف الفعل برای شما مجهوله، یعنی نمیدونید که هاذا شرب الخمر او شرب الماء الذی هو الماء. این فعل نیست، این عنوانه. عنوان فعل برای شما متعلق جهل قرار گرفته و الا معنای تعلق جهل به فعل همونطوری که عرض کردم اینه که شما جهلتون رو متعلق به فعل غیر بکنید، اونجا کاملا روشن میشه جا ازید من از سفر املم یجه، این معنای جهل متعلق به فعل خواهد بود. لذا ایشون میفرماید که اگر ما در ما لا یعلمون رو برای رعایت وحدت سیاق شما اختصاص به شبهه موضوعی بدهید، وحدت سیاق رو رعایت کردید، لکن از طرفی یک ظهور دیگری رو پایمال کردید و اون ظهور ما لا یعلمون در این که مقصود از ماء موصوله چیزی است که عدم العلم به خودش متعلق باشه، عدم العلم به نفسش متعلق باشه و این تنها در شبهه حکمیت تصور می شود. در شبهات موضوعیه عدم العلم به فعل متعلق نشده، عدم العلم به عنوان فعل متعلق شده. شما نمیدونید که شرب هست یا نیست، نه شما نمیدونید که شربهو هل هو شرب الخمر ام شرب الماء، و این عنوان الفعله و وصف الفعله و این خلاف ظاهره که شما ما لا یعلمون رو بیایید این طوری معنا بکنید. لذاست که ایشون میفرماید ولو اینکه ما بپذیریم مسئله وحدت سیاق رو، لکن چون یه همچی تالی فاسدی لازم میاد و یک همچه خلاف ظاهری تحقق پیدا میکنه، ما نمیتونیم ما لا یعلمون رو عرض می شود اختصاص بدیم، بلکه به بیان ایشون حتما باید اختصاص به شبهات حکمیه بدیم، برای اینکه ظهور ما لا یعلمون کاملا محفوظ مونده باشه. این هم یک بیانی است که مرحوم محقق عراکی علاما فی تقریرات بحثشون در این رابطه دارند. لکن دو تا جواب سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله از بیان ایشون داده ان که باید ما این دو جواب رو انشاءالله فردا ملاحظه بکنیم.